الطاهرين ولا تقل الله إلا أعدائهم المسلمين من الآن إلى قيام يوم الدين. دو تا اشکال بر جامعیت انسان کامل وارد شد که الان مشغول جواب از اون دو تا اشکال هست. اشکال اول از ناحیه عدم تناهی انواع موجودات عالم است. انواع موجودات عالم غیر متناهی است و چطور انسان کامل جامع این انواع غیر متناهی است. این اشکال اول بود. اشکال دوم هم از ناحیه استعدادات جزئیه و شخصیه غیر متناهیه افراد انسان که چطور انسان کامل جامع استعدادات شخصی و جزئی غیر متناهی افراد انسان ها هست. استعدادات اشخاص به لحاظ ازمنه غیر متناهی غیر متناهی و چطور انسان کامل جامع این استعدادات جزئیه و شخصیه. اونا دیگه حالا خودشون دیگه بالاخره خیلی فرقی نمی کنه، اشکال در خودشون دیگه. اون انواع غیر متناهی هم و چطور انسان کامل جامع اون، این دو تا اشکال. خب دیروز جوابهای مصنف رو از این دو تا اشکال گفتیم و الان نوبت رسیده به شرح شارح، یعنی توضیحی که شارح برای همون جوابهای مصنف دارن. قبل از آنی که به توضیح شارح و شرح شارح بپردازیم لازم است که سه تا مطلب را تذکر بدیم، سه تا مطلب بیان بشه تا بعد بریم سراغ عبارت شارح. مطلب اول راجع به نظریه ایست که اشراقیین در باب حصول تکثر در عالم دارن. میدونید که با توجه به قاعده الواحد کیفیت صدور کثرت از واجب تبارک و تعالی، کیفیت حصول کثرت تکثر، این مورد بحث است در حکمت. مشائین از راه عقول عشره، عقول طولیه عشره، پیدایش کثرت رو از واجب تبارک و تعالی که واحدت تبیین میکنه که خداوند عقل اول رو ایجاد فرمود و عقل اول منشأ پیدایش دو چیز است به اسم الله، یکی عقل دوم، یکی فلک نهم و همینطور تا میرسه به عقل عاشر که از عقل عاشر هم نفس صادر میشه و الیه مفوض کن کت خداییت و عالم الاناسه. اینجوری مشائین پیدایش کثرت رو از واجه تبارک و تعالی تبیین میکنن و توجیه. اما اشراقیین اولا عدد قبول کلیه رو منحصر در عدد خاصی نمی دانند. اشراقیین اینجوری نیست که به 10 تا عقل طولی مثل مشایین قائل باشن، نه، اونها معتقدن که عقول طولیه هر کدام به اذن الله تعالی منشأ دیگری میشه، یعنی هر بالاتری منشأ پایینتری میشه الان، و این سیر تا اونجا ادامه پیدا میکنه، این روند تا اونجا ادامه پیدا میکنه که نور وجودی عقل طولی ضعیف بشه و دیگه نشه عقل طولی دیگری ازش صادر بشه، دیگه نتواند منشأ عقل طولی دیگری باشد. مثل این که مثلا نور خورشید در یک آینه که مقابل خورشیده واقع بشه، دوباره باز از اون آینه نور در یک آینه دیگری که مقابل اون آینه هست واقع بشه، و همینطور تا برسه به اون جایی که نور اینقدر ضعیف بشه که دیگه نتواند در آینه دیگری انعکاس پیدا بکنه و واقع بشه. پس بنابراین اشراقیین عدد عقول طولیه رو منحصر به عدد خاصی نمی‌دونن و معتقدن که عقول طولیه منشأ نفس نمیشن اونجور که مشائین میگن. مشائین عقل عاشر را، عقل دهم را منشأ نفس میدونن، اما اشراقیین میگن نه، عقول طولیه منشأ عقول ارضیه میشن که همون ارباب انواع باشن. اون وقت ارباب انواع هم که منشأ نفس میشن. حالا عقول طولیه چجوری؟ نه که فقط ارباب انواع منشأ نفس میشن، منشأ انواعی که در عالم طبیعت هست، نه اینکه فقط منشأ نفس. خب حالا عقول طولیه چجوری منشأ عقول ارضیه میشن؟ به این بیان که هر کدام از عقول طولیه، هر بالاتری نسبت به پایینتری اشراقی داره و هر پایینتری نسبت به بالاتری یک مشاهده ای داره، یک شهودی داره. عقل بالاتر در میان عقول طولیه اشراق داره بر عقل پایینتر، عقل پایینتر ادراک و مشاهده داره نسبت به عقل بالاتر، و از هر کدام از این اشراق و مشاهده یک عقل عرضی صادر میشه. یعنی از این اشراقات، حالا نه اینکه از هر کدام، چون گاهی وقتا هست که مثلا از هر کدام از اشراق و مشاهده به تنهایی، گاهی مثلا به نحو ترکیب، که اینا دیگه در جای خودش تفصیلش بیان شد. تعبیر صحیح‌تر و دقیق‌تر این است که نگیم از هر کدام، بگیم از این اشراقات و مشاهداتی که بین عقول طولیه هست یک عقل عرضی صادر میشه، عقول عرضیه به وجود میاد. مثل این که مثلا از اشراق و تابش مثلا خورشید برای جسمی یه نور جدید ایجاد میشه، یا مثل این که مثلا فرض بفرمایید که از تصورات ما، مثلا ما یک صحنه غم‌انگیزی رو تصور میکنیم و یک فعلی که مثلا گریه باشه از ما صادر میشه، یه صحنه شادی رو تصور میکنیم و از تصور یه فعلی که مثلا خنده باشه از ما صادر میشه. از این اشراقات و مشاهداتی که بین عقول طولیه هست عقول ارضیه صادر میشه. حالا تمام این مطالب و این حرفا رو برای این نتیجه گیری در اینجا ایشون اشاره می فرمایندش و اون نتیجه گیری اینه که ببینید مثلا عقل اول یه اشراقی داره بر عقل دوم، عقل دوم هم یه مشاهده داره نسبت به عقل اول. اون وقت به عقل سوم که میرسه دو تا اشراق بر عقل سوم میشه، یکی از عقل دوم یکی از عقل اول، و دو تا مشاهده عقل سوم داره، یکی نسبت به عقل دوم و یکی هم نسبت به عقل اول که علت علتشه. و همینطور هر چه پایین تر میاد عدد اشراقات و مشاهدات بیشتر میشه. این نتیجه گیری که از این مطلب در اینجا میشه برای استفاده در بحث. خب این مطلب اول بود که تمام شد و تفصیل این مطلب رو باید به جای خودش مراجعه کنید. مطلب دوم یک روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست در یک خطبه که حضرت فرمود ان الزمان قد استدار کهیعته یوم خلق الله تعالی از سماوات و الارض، یعنی برگشت زمان به مثل روزی که خداوند آسمان ها و زمین را خلقت فرمود. خب این روایت، این حدیث یه معنای ظاهری داره و یک معنای باطنی داره، یه ظاهری داره و یه باطنی داره. احادیث و روایات هم مثل قرآن میمونن، همونطور که قرآن کریم ظاهری داره و باطنی داره، احادیث و روایات هم اینجوری. حالا ببینیم معنای ظاهری این روایت چیست و معنای باطنیش چیست. در ذیل آیه شریفه انما النسی زیادتون فلکف که در سوره مبارکه توبه هست، نسی یعنی به تأخیر انداخته، مشرکان اینها ماهای حرام رو به تأخیر مینداختن، جا به جا میکردن، عوض میکردن. علتش هم این بود که حرمت ماهای حرام که درش جنگ و قتال حرامه و ممنوعه، این سنتی بود که از آیین حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام به جا مانده بود. منتها از طرفی مشرکان چون اهل جنگ و خونریزی بودند و سه تا از ماهای حرام پشت سر هم قرار داشت، یعنی ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم، اینا نمیتونستن صبر کنن و سه ماه پشت سر هم جنگ نکنن، خونریزی نکنن، لذا میامدن در یک سال به جای محرم سفر رو ماه حرام قرار میدادن. نسی اینه، یعنی به تأخیر میداختن ماه حرام و در محرم مثلا جنگ میکردن، به جاش در ماه سفر جنگ نمیکردن، در یه سال این کار رو میکردن، سال بعد دوباره باز همون محرم رو ماه حرام قرار میدن. این رو بهش میگن نسی، که قرآن کریم میفرماد انما النسی زیادتون فی الکفر، مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ذیل همین آیه شریفه از مجاهد نقل میکنه که مشرکان در هر ماهی 2 سال حج میکردن و همینجور ماها میچرخید. اینجوری نبود که فقط در ماه ذیحجه حج به جا بیارن حج کنن، نه، تو تمام ماهای سال 2 سال رو در یه ماه، به این معنا که مثلا امسال و سال بعد رو در یه ماه حج میکردن، باز از این ماه میگذشتن، باز 2 سال در ماه بعد حج میکردن، تا این که در حجت الوداع این مصادف شد با ذیحجه. در حجت الوداع پیغمبر اکرم در ذیحجه حج به جا آوردن، اونها هم زمان حجشون مصادف شد با همین ذیحجه. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطبه ایراد فرمودن و در اون خطبه فرمودن الا ان الزمان قد استدار کهیئته یوم خلق الله تعالی از سماوات و الارض، یعنی زمان برگشت به روزی که خداوند آسمان ها و زمین رو خلقت فرمود. و بعدم فرمودن که ماهای سال 12 تا که 4 ماهش ماه حرامه و 3 ماه از این ماهای حرام پشت سر هم قرار داره و 1 ماهش هم جداست که ماه رجب باشه. خب مقصود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که بدعتها مرتفع شد، یعنی مثلا این که اینها در غیر ذیحجه حج به جا می آوردن این مرتفع شد، نفی این که اینها ماهای حرام رو به تأخیر می انداختن باطل شد، از بین رفت. یعنی احکام شرع مستقر شد، تثبیت شد، احکام شریعت ثابت شد، پابرجا شد، بدعت ها از بین رفت. و چرا فرمود که زمان برگشت مثل روزی که خداوند آسمان ها و زمین رو خلقت فرمود؟ به خاطر این که احکام شرع مطابق با فطرت و خلقت و ایجاد الهی است. لذا از این معنا که بدعت ها مرتفع شد، احکام شریعت تثبیت شد، حضرت این گونه تعبیر فرمود که زمان برگشت به روزی که خداوند دست به کار ایجاد آسمان ها و زمین شد. خب این معنای ظاهری این روایت. یه معنای باطنی هم عرفا برای این روایت دارن و اون معنای باطنی همونیست که شبستری داره که احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد این آخر. چون آخه حقیقت انسانیه که این ثابت انسان کامل یعنی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین باشه، این این ثابت پیغمبر مبدع ایجاد همه موجودات عالم. اون وقت با تولد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این حقیقت به تمام و کمال ظهور و بروز پیدا کرد در عالم طبیعت، در عالم دنیا، در نشأه عنصر. و آخر و اول یکی شد، در این دو اول آمد این آخر، چون که در این سیر نزولی آخرین موجودی که قرار میگیره انسانه، یعنی فیض وجود همینجوری مراتب و یکی پس از دیگری به نحو تجلی پایین میاد، تنزل پیدا میکنه تا میرسه به عالم طبیعت. بعد در عالم طبیعت از مرحله عنصر گذر میکنه به مرحله معدن و نبات و حیوان، بعدن انسان. وقتی از اینجا باز قوس صعود شروع میشه، یعنی از اینجا باز انسان از عالم طبیعت، یعنی این دیگه این سیر تا اینجا در عالم طبیعت، وقتی از اینجا باز ارتقا شروع میشه، سیر صعودی شروع میشه، لذا انسان میشه اون حلقه آخر. وقت باز تولد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اون حقیقت انسانیت در وجود این انسان عنصری به تمام و کمال متبلور میشه و تجلی میکنه و ظهور پیدا میکنه، لذا اول و آخر یکی میشه. اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد. با تولد امیرالمومنین، با قدم گذاشتن امیرالمومنین و سایر ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، در عالم طبیعت اون حقیقت به تمام و کمال در نشأه عنصری ظهور و بروز پیدا میکنه. این معنایی است که عرفا برای این حدیث نبوی دارند که زمان برگشت به روزی، به اول خودش، به روزی که خداوند دست به کار ایجاد آسمان ها و زمین شد، یعنی دست به کار ایجاد موجودات عالم شد. چون ایجاد موجودات عالم با حقیقت انسانیه شروع شد و این حقیقت انسانیه با تولد انسان کامل در آخرین حلقه سیر نزول در یک وجود کاملی تبلور پیدا کرد و تجلی کرد. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم هم مطلبی تکراری که سابقا اگر یادتون باشه یه چهار تا اصطلاح رو از صدرالدین غنوی در متن مصباح العلوم، یعنی مفتاح و غیب الجمع و الوجود، که متن مصباح العلوم سه چهار تا اصطلاح رو نقل کردیم و توضیح دادیم. این چهار تا اصطلاح، یکی اطوار ابتداییه یا معراج ترکیب بود، یکی اطوار استقراریه بود، یکی معراج تحلیل بود و یکی هم معراج عود بود. چهار به اصطلاح، اطوار استقراریه یا معراج ترکیب، اطوار استقراریه این دوتا، معراج تحلیل این سه تا و معراج عود هم این هم چهار تا. معنای این چهار به اصطلاح به طور خلاصه و گذرا این بود که مراتبی رو که انسان در قوس نزول پشت سر میگذاره اینا رو بهش میگن مراتب استیداییه، اطوار استیداییه. علتشم اینه که از هر مرحلهی در قوس نزول که انسان عبور میکنه و وجود فیض وجود عبور میکنه، انسان عبور میکنه، یک خصوصیتی از اون مرحله، از اون مرتبه در وجود انسان به ودیعت گذارده میشه از طرف حق تبارک و تعالی. یعنی انسان فیض وجود از هر مرحله‌ای که گذر میکنه در مراحل قوس نزول، در مراتب قوس نزول، منطبق به لون خصوصیت اون مرتبه میشه. این رو بهش میگن اطوار استیداییه یا معراج ترکیب. اطوار استقراری هم مراحلی است که پس از استقرار انسان در رحم انسان پیدا میکنه، که اول مثلا به صورت نطفه هست، بعد به صورت علقه و بعد ملغه و اون مراحلی که در آیه شریفه هم بیان شده، اینا هم بهش میگن اطوار استقراریه. علت شد اینه که پس از استقرار و ثبوت انسان در رحم این مراحل بر انسان میگذره، این مراحل بر انسان سید. اصطلاح سوم معراج تحلیل بود و اون عبارت هست از قرار گرفتن انسان در سیر کمالی صعودی وجود، و اصطلاح چهارم معراج عود بود و اون عبارت بود از این که مشیت خداوند تعلق بگیره به بازگشت انسان به عالم شهادت برای تکمیل خودش یا غیر خودش یا هر دو، معراج تعلیل کن اصطلاح سلمان باشه قرار گرفتن انسان است در سیر کمالی سعودی وجود و نیل به مرتبه واحدیت. اصطلاح چهارم که معراج عود باشه عبارت است از این که مشیت الهی تعلق بگیره به بازگشت انسان به عالم شهادت برای تکمیل خود یا غیر یا هر دو. خب اینم مطلب سوم. حالا با توجه به این سه مطلب، بله رجعت نیست، معراج او، حالا مثلا سفر چهارم باشه از اسفار اربعه عرفانی، حالا با توجه به این سه مطلب بریم سراغ اون دو تا اشکال. اشکال اولی که به جامعیت انسان کامل مطرح بود از راه عدم تناهی انواع موجودات عالم، که انواع موجودات عالم غیر متناهیه و چطور انسان کامل جامع همه این انواع غیر متناهی. شارح برای توضیح جواب مصنف از این اشکال اول یه مقدمه کوتاهی رو متذکر میشن و اون مقدمه کوتاه راجع به معیار و ملاک تقسیم انواع است به دو قسم، انواع شریفه و انواع خصیصه. کدوم نوع از انواع موجودات عالم از انواع شریفه به حساب میاد، کدوم نوع از انواع خصیصه؟ ملاک این تقسیم انواع به شریفه و خصیصه چی؟ انواع شریفه اون انواعی هستند که در سلسله نزول مهره اصلی هست و افعال و کمالاتشون برای ایجاد انسان کامل مقصود به ذاته، مقصود اصلی. اینجور انواع رو بهشون میگن انواع شریفه که در سلسله نزول مهره اصلی هستن و افعالشون، کمالاتشون افعالی هستن که برای ایجاد انسان کامل مقصود اصلی، مقصود به ذات. مثل چی؟ مثل نبات، مثل حیوان، که فعل نبات تغذیه و تنمیه هست. خب اگر مثلا تغذیه نباشه، اگر تنمیه نباشه، چطور انسان کامل در نشه عنصر در عالم طبیعت ایجاد بشه؟ اینا میشن انواع شریفه. انواع خصیصه اونهایی هستن، اون انواعی هستن که خودشون توفیلی هست، یعنی مهره اصلی نیستن در سلسله نظام و باز افعالشون هم باز توفیل خودشونه، خودشون توفیل انواع دیگرن، یعنی تبع و دنباله انواع دیگرن، توفیل انواع دیگرن، باز افعالشون هم توفیل خودشونه، یعنی خودشون وجودشون دلعرض استطرادیز تطفلیز به تبع و باز افعالشون هم مقصود بلعرض، نه مقصود بزداد. مثل مثلا مار و عقرب، این وجود مار و عقرب توفیق وجود انواع شریفه، یعنی حالا که بنا شد نوع حیوان وجود داشته باشه، خب مار و عقرب هم از انواع حیوانات، اینم وجود پیدا می کنه. اون وقت مار و عقرب هم که وجود پیدا میکنه برای نیش زدن و گزیدن نیست. مار و عقرب ایجاد نشده تا نیش بزنه بگزه، ولی اینجوریه که وقتی مار و عقرب باشه خب نیش هم داره. نیش عقرب نه از راه کین، از اقتضای طبیعتش این خودش توفیل وجود انواع شریفت. خب حالا وقتی وجود پیدا کرد، این خودش وجودش مقصود به ذات نبود، مقصود اصلی نبود، مهره اصلی نیست. این توفیل انواع دیگه افعالش هم باز، حالا وجود هم که پیدا کرده باز این وجود طبعی باز ازش اون افعال مثل نیش زدن گزیدن مقصود به ذات نیست. یعنی این وجود پیدا نکرده که نیش بزنه و بگزه، اما خب اینجوریه که وقتی نیش پیدا کرد یه چیز، وقتی وجود پیدا کرد نیش میزنه و میگه. این هم انواع خصیصه. خب حالا بعد از اتمام این مقدمه، شارع در توضیح جواب مصنف از اشکال اول میفرمایند که انواع شریفه اینها که غیر متناهی نیستند. انواع شریفه متناهیند چرا؟ چون به نوع انسان ختم میشه. پس بنابراین انواع شریفه متناهی. انواع خصیصه هم اولا هر کمالی که نوع شریف داشته باشه نوع خصیص، هر کمالی که نوع خصیص داشته باشه نوع شریف هم او رو داره، ولی برعکس نیست. این یکی. دیگر این که جامعیت انسان کامل نسبت به انواع خصیصه از راه وحدت حقیقی جمعی انسان کامل است، که انسان کامل با وحدت حقیقی که داره جامع تمام انواع موجودات عالم است. به نحو اجمال، به نحو بساطت، به نحو وحدت، یعنی با همون وحدت حقیقی که داره. و خلاصه جواب مصنف از اشکال اول چه در انواع شریفه و چه در انواع خصیصه، طبق توضیحی که شارع میده، خلاصه جواب مصنف از اشکال اول، که اشکال اول این بود که چطور انسان کامل جامع انواع غیر متناهی موجودات عالمه، خلاصه جواب مصنف اینه که این جامعیت از راه وحدت حقیقی و جمعی انسان کامل، چه نسبت به انواع شریفه چه نسبت به انواع خصیصه، نسبت به تمام انواع غیر متناهی موجودات عالم. یعنی انسان کامل با وحدت حقیقی و جمعی که داره، به نحو وحدت، به نحو بساطت، به نحو اجمال، به نحو یکپارچگی، به جوری که این وحدت انسان از بین نره، جامع همه انواع غیر متناهی موجودات عالم. مرحوم میرزا احمد آشتیانی در حاشیه دارن که مثلا خصوصیت مار و عقرب، فعل مار و عقرب ایزاه. خب مگر ایزا از انسان نمیاد؟ جراحات و سنانه لحل سیامو ولا یلتام و ماجره هلتام، آن که زخم زبان کند با من زخم شمشیر جانستان نکند. خب خصوصیت و کار مار و عقرب ایزاه، از انسان نیست. مثلا خصوصیت اسد، مثلا شجاعت قتل، کشتن، این کار از انسان نیست. خب این جوابی که مصنف از اشکال اول و اما جواب مصنف از اشکال دوم که چطور انسان کامل جامع استعدادات شخصی و جزئی غیر متناهی افراد انسان، که غیر متناهی میگیم به حسب زمانهای غیر متناهی، چطور استعدادات شخصی و جزئی همه افراد انسان در انسان کامل هست؟ جواب مصنف از این اشکال هم این استش که استعدادات کلی و نوعی انسان، استعداداتی که مربوط به نوع انسانه، اینا که در انسان کامل هست. اما استعدادات شخصی، هر انسان کاملی در زمان خودش این جامع تمام استعدادات شخصی انسانهای تا اون زمان، جامع همه اون استعدادات هست با همون وحدت حقیقی و جمعی که انسان کامل داره. و هر چه زمان به زمان ظهور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزدیکتر بشه، این جامعیت بیشتر میشه. مثل همون عقول طولیه که اشراقیه میگفتن هرچه پایین تر میاد عدد اشراقات و مشاهدات بیشتر میشه، هرچه زمان انسان کامل به زمان ظهور پیغمبر اکرم در عالم طبیعت نزدیکتر میشه، جامعیت انسان کامل بیشتر میشه. چون همونطور که سلسله اجناس به نوع انسان ختم میشه، سلسله افراد انسان هم به کاملترین فرد که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام باشه منتهی میشه و ختم میشه. مثلا حضرت عیسی که زمانش نزدیکتر به زمان پیغمبر اکرم، جامعیتش بیشتره از حضرت موسی که زمانش دورتره از زمان پیغمبر اکرم. سر این مطلب هم اینه که همه این انسانهای کامل در زمانهای مختلف، یعنی انبیاء علیهم السلام، از مشکات حقیقت انسانیه که عین ثابت پیغمبر اکرم باشه استمداد میکنن، فیض میگیرن، مدد میگیرن. خب اون حقیقت با تولد پیغمبر اکرم به طور کامل در عالم طبیعت ظهور و بروز پیدا میکنه که پیغمبر فرمود قد استدار ان الزمان قد استدار که هیئته یوم خلق الله تعالی از سماوات و الارض، که اول و آخر یکی میشه. چون اینا همه از اون وجود شریف دارن استمداد میگیرن، هر چه زمانشون به زمان اون وجود شریف، ظهور اون وجود شریف در عالم طبیعت نزدیکتر باشه، جامعیتشون بیشتر، تا این که برسه به خود پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام، که دیگه کاملترین فرد، کاملترین فرد با تولد پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام در عالم طبیعت جلوگر میشه، ظهور و بروز پیدا میکنه، به طوری که به قول ملای رومی مصلحت در دین عیسی غار و کوه، مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، احمدا خود چیست اطفاه زمین، ماه بین بر فرق و بشکافش جبین، اشاره به شق القمر، تا بداند سعد و نعس تا تابه داند سعد و نحس بی هنر، دور دور توس نی دور قمر، چون که موسا شوکت دور تو دید اندران نور تجلی می دمید. گفت یارب چین چه دور رحمت است، در گذشت از رحمت اینجا رؤیت است. دیگه میرسه به این زمان که الان هم به برکت تولد و ظهور پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام همون دوران با شکوه احمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. خب اینم جواب از اشکال دوم. و یه نقطه در همین جوابم اضافه بکنم که چرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون تاریخ مخصوص به دنیا اومده، یا ائمه اطهار امام عصر ارواحنا لهم الفدا، چرا در اون مقطع خاص قدم به عالم طبیعت گذاردن؟ علتش اینه که یکی از اسماء الهی اسم الدهره، لذا روایت هم داره که لا تسبوا الدهر فانه هو الله. یکی از اسماء الهی دهره و اسم الدهر این در هر زمانی در هر مقطعی اقتضایی داره. قبل از اون تاریخی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قدم به عالم دنیا بگذارن، اقتضای ظهور اون وجود شریف در عالم طبیعت نبود. باید مانند حضرت خدیجه سلام الله علیها باشد و یک رحم مستعد مثل رحم مطهر و پاک ایشون باشه تا نطفه مانند حضرت زهرا سلام الله علیها، اونم با طعامی که از بهش میاد که به همین مناسبت حوراء انسیه به ایشون گفته میشه، در این رحم نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها منعقد بشه. خب نمیشه، قبل از اون نمیشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، در این چند دقیقه که از وقت باقی مونده اینا رو تصدیق کنیم. ما عقول حاضا جواب و شبهت القادهت فی جامعیت الحقیقت نوعیت الانسانیه به انها لا یشمل جمیع الانواع اذ لیس فیها ما یشبه الانواع الخصیصه تب دیدان و الحیات و غیر ذالک. از راه این که انسان کامل چطور جامع انواع غیر متناهیه موجودات عالم حتی مثل مار و عقرب و بیانه، بیان جواب اینه. اول یه مقدمه کوتاه در تقسیم نوع به شریف و خصیص. ان الافعال الواقعه فی عالم الخلق منها ماهی کمالیت شریفت مقصودت بالذات لها مدخل فی تحصیل الغایت الحقیقیت التي هی غایت الغایات. افعالی که واقع میشه در عالم طبیعت از انواع طبیعی، بعضی از اون افعال یه افعال کمالی شریفی است که مقصود به ذات و اصلی است و برای اون افعال و کمالات تأثیر و دخالت است در ایجاد غایت حقیقی از ایجاد عالم که ایجاد انسان کامل باشه، که غایت الغایات همه موجودات ایجاد میشن برای که او ایجاد بشه. نحنو فرمود نحنو ثنای الله و الناس ثنای او لنا، همه ایجاد میشن برای ایجاد انسان کامل. انسان کامل هم ایجاد میشه تا خداوند همه کمالاتش در آینه وجود او ببین. حالا این افعال مثل تکت تقضیه و تنمیه و غیر ذالک، مثلا مثل احساس، مثل تخیل، چه با نوع نبات، با نوع حیوان اینها حاصل میشه. و منها ماهی ناقصتون خصیصتون موجودتون بالعرض و الاستدراج. یه افعالی هم از که اینا ناقص و پسته و اینها موجود میشه بالعرض و الاستدراج. ببینید در مورد افعال دو تا بالعرض مطرحه، دو تا بالعرض. در مورد وجودات خود انواع، انواع خصیصه یه بلعرد، اینا به طبع وجود انواع شریفه ایجاد شدن. حالا که بناس حیوان باشه، خب حشرات هم هست، حشرات موزی هم هستن، ما رو اغلب هم هستن، باز یه بلعرد هم در ناحیه افعالشونه. یعنی باز اینا که ایجاد شدن، ایجاد نشدن که آزار بدن، منتها دیگه خب آزار هم جز لوازم وجودشون هست. دیگه معنای بلعرض و الاستدراب این نیست، چون اون که اگر یک ذره را برگیری از جای خلل گیرد همه عالم سرابای، اون رو نمیخوان بگن. نه دیگه، حالا که حیوان، نوع حیوان لازمه، نوع حیوان لازمه برای ایجاد انسان کامل، خب حالا که نوع حیوان لازمه، بلکه توی نوع حیوان ما رو اغلب هم توجه میدن، بلکه اینم هست، نمیشه که بدون این دیگه، نوع حیوان اینم داره. خب موجود اصلا بلعرض و الاستدراب، بله اگر میشد که فقط با همون انواع شریفه کار تمام بشه، توجه میکنیم خب همون بود فقط، اما دیگه حالت بناتون باشه، بالاخره این انواع رو هم حیوان داره. لیس لها دخل فی تحصیل تلک الغایه، برای اون افعال، افعال ناقصه خصیصه که از انواع خصیصه حاصل میشه، تأثیری در ایجاد انسان کامل نیست. حالا اون افعال خصیصه مثل تکلبق الاغرب مثلا، مثل میش زدن اغرب و لفع الهیات گزیدن مارها، فل، حالا این راجع به افعالشون بود، فل انواع و ایزن به حسب مستریت حال القسمین المذکوره یکون و علا قسمین، انواع هم در حسب مستریتی که برای این دو قسم افعال دارن میشن دو قسم، منها شریفتون داخلتون سلسلت المنتظمت من طرف الخلق والعمر، یکی اون انواعی هستن که شریفن و مهره اصلی هستن در نظام سلسله بین خلق و امر، بین عالم طبیعت و مجرد، اینا سلسله اصلی هستن. المنتهیت الالواسطت الحقیقیت التي هي القایت المذکوره، اون سلسله منتظمه که منتهی خواهد شد به انسان کامل که واسطه اصلی برای ایجاد همه چیز و غایت مذکوره، یعنی غایت الغایات، غایت از ایجاد هر چیزی. و منها ما یکون و ناقصتن خصیصتن خارجتن از انتلک سلسله، یه انواعی هم هست که نه اینا مهره اصلی نیستن، وجودها انما یکون به تبعیت تلکل انواع المنتظمت فیها متفرعتن یا متفرعتن علیها، وجود اینا به تبع اون انواع شریف هست و متفرع بر اون انواع شریف هست. و ازا عرفت هذه المقدمه فنقول، این مقدمه که معلوم شد، حالا جواب از این اشکال، ان الانواع الشریفه المذکوره التي يمكن ان يستر عنها الافعال الكماليه متناهيه، انواع شریفه چه دارای افعال کمالاتی هستند، اینا متناهی هستند، چرا؟ ضرورت انتهائها عند وصولها الى الغايه المذکوره، چون اینا به انسان ختم، فلا یمتنع احاطت تلک الحقیقت الواحدت بها حین اذن، مشکلی نداره که حقیقت واحد به وحد واحد که انسان کامل باشه، احاطه به این انواع شریفه که غیر متناهیان داشته باشه، در این هنگام که اینا متناهیان. البته احاطه با توجه به اون وحدت حقیقی، همون به نحو وحدت و اجمال و بساطت ها، در پایان یک کاسه همه اینا خواهند هست. ولا اعتبار بالانواع ناقصت الخصیصت منها ها هنا، مشکلی هم از ناهی انواع ناقص خصیصه پیدا نمیشه. ولا اعتبار به انواع ناقص خصیصه
منها از انواع موجودات عالم در اینجا. چرا؟ به دو جهت. یکی این که فعلن جمیع ما عن الخصیص من الافعال کمالیه یست رو عن الشریف، اما و یست رو عن الشریف من ذالکه مالا یست رو عن الخصیص. هر فعلی و کمالی که در نوع پایین تر باشه خود در نوع بالاتر هم هست. ولا شرافت خصیص اصلا معناش همینه، ولی برعکس نیست. این یکی علا ان نوع الشریف الواحده بالوحدت الحقیقیه یمکن ان یتضمن سایر الانواع الخصیصه ایضا بالمعنى الذي اشير اليه. ضمن این که نوع شریفی که واحد به وحدت حقیقیه جمعیه یعنی انسان کامل، این ممکن است که جامع جمیع انواع خصیصه نیز باشد، به همون معنایی که اشاره شد بهش که همون احاطه جمعی انسان کامل باشه به این انواع خصیصه. چرا؟ و ذالک لان ظهور الوحدت الحقیقیه انما یکون بالعدالت المزاجیت الجامعت بین الوحدت الوجوبیت الذاتیه و بین الکثرت الامکانیت الاسماییه. به خاطر این که ظهور وحدت حقیقی به واسطه اعتدال مزاجی بود که جامع بین وحدت مرتبه واحدیت و بین کثرت مرتبه خارج و مظاهر خارجیه بود. و اذا ظهرت الوحدت الحقیقیت و شاملت و لسایر الوحدات و الکثرات کما مر غیر مرته فلا یمکن ان یکون حقیقت من الحقایق الا و تکون شاملتا لها به حسب الحقیقه و این کانت افرادها غیر متناهیت به حسب العدد فانه لا ینافی احاطت الوحدت الحقیقیه به ذالک المعنی. سلام علیکم. هنگامی که ظاهر شد وحدت حقیقی جمعی که شامل جمیع وحدات کثرات میشه، چنان که بارها این را گفتیم، پس ممکن نیست که یه نوعی باشه الا این که اون وحدت حقیقی شامل اون حقیقت نوع میشه در حد حقیقت، همچن افراد اون حقیقت غیر متناهی باشن از نظر عدد. چرا؟ به خاطر که غیر متناهی بودن افراد منافاتی نداره با احاطه وحدت حقیقی جمعی به ذالک المعنا، به همون معنای جمعیتی که گفتیم. و اذا عرفت، تا اینجا جواب از اشکال اول، از اینجا جواب از اشکال دوم. و اذا عرفت جامعیت الحقیقیت نوعیه بالمعنى الذي ذکر فلا اعتبار حين اذن بالكمالات الجزئیه التي يختلف بحسب اختلاف الاستعدادات الجزئیه. هنگامی که جامعیت حقیقت نوعیه انسان کامل به همون معنایی که گذشت به معنای وحدت حقیقی وحدت جمعی این رو شناختی، پس مشکلی هم باز پیش نمیاد از ناحیه کمالات شخصی افراد انسان ها که گوناگون میشه و غیر متناهی هم است بر حسب ازمنه غیر متناهی، گوناگون میشه بر حسب اختلاف استعدادات شخصی. فلا یردو هین ازن ان نقضو بالخاتمه علا جامعیت حقیقت نوعیه. پس نمیشه نقض کرد به پیغمبر اکرم و حضرت مهدی علیه السلام جامعیت انسان کامل را، که بگیم کدوم پیغمبر جامع وجود پیغمبر اسلامه، کدوم ولی جامع وجود و کمالات حضرت مهدی علیه السلام. چرا؟ فإن التحقیق انما یقتضی ان الوحدات الجنسیت على اختلاف انواعها كما اقتضت ان تنتهی الى وحدت نوعیت جامعت للجمیع كذلك يجب ان يكون تلك الوحده النوعيه ايضا مختلفه كمالاتها و جامعيتها المعنويه بحسب الهيته الى ان ينتهي الى الوحده الشخصيه الجامعه للكل صورتا و معنا. به خاطر اینکه تحقیق اینه که همون طور که جنس ها با اختلاف انواعی که دارن منتهی میشن به نوع اخیری که جامع همه اونها و کمالات اوناست که انسان باشه، همچنین لازم است که نوع انسان هم چه مختلف است کمالاتشون و جامعیت معنویشون، جامعیت حقیقتشون در حد احاطه، اینم منتهی بشه به یک واحد شخصی، به یک فرد اکملی که جامع همه موجودات، انسان‌ها و موجودات هست، صورتاً و معناً، ظاهراً و باطناً، هم به حسب نشأه عنصری و هم بر حسب حقیقت اصلیه‌ای که در مرتبه واحدیت داره. الَّتِي هِيَ تَعَيُّنُ الْعَيْنِ الْحَقِّيُّ الَّذِي یا حقیقیُّ الَّذِي سَایِرُ الْحَقَایِقِ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ وَيَتَكَوَّنُ بِهِ، اون وحدت شخصیه ای که اون واحد شخصی که تعین عینی حقی، تعین عینی به لحاظ وجود عنصری، تعین حقی به لحاظ اون عین ثابتش که در مرتبه واحدیته، الذی اون تعینی که جمیع حقایق تحقق و تکون پیدا میکنن به واسطه اون، کما لا یخفا علی الذکی العارف به اصول المباحث السالفه. چرا؟ فإن اصول قواعدهم السالفة یقتضی ان الکمالات الوجودیت الشریفت الانسانیت دائمت الترقی حسب تجدد العزمنه، به خاطر اینکه اصول قواعد عرفا و اون مباحث سالفه، قواعد سالفه عرفا مقتضی این است که کمالات وجودی شریفه انسانی دائما رو به ارتقا باشه بر حسب جلو آمدن زمانها و پیشرفتن زمانها، به حیث یجب ان یکون کل لاحق من الکمل یستوعب کمالات سابقه، یستوعب کمالات سابقه منهم علی خصوصیات الکمالیت الخاصه، به جوری که واجب است که هر بعدی از کمل این شامل باشه و فراگیر باشه و دارا باشه کمالات سابق از کمل رو، اضافه بر خصوصیات کمالی خاصه خودش با یه اضافه، حتی یتم نوع ذالک الکمال به وجود الخاتم علیه من الصلوات افضلها و من التحیات اکملها، تا این که ختم بشه به وجود پیغمبر اکرم. چرا؟ و ذالک لان اقتباس تلک الکمالات انما هو من مشکات اکملیته. چرا؟ هر چه زمان پیش میره ترقی بیشتر میشه، جامعیت بیشتر، تا برسه به پیغمبر اکرم، سرش اینه که اقتباس کمالات از مشکات و چراغدان وجودی کمال همون پیغمبر اکرم و خاتم که حقیقت انسانیه اون دیگه این ثابت بود، و کل من کان اقرب نسبتا الیه و اکثر مناسبتا له کان استفاضته منه اکثر. هر انسان کاملی، هر نبی و ولیی که زمانش نزدیکتر باشه به پیغمبر اکرم و تناسب زمانی بیشتری داشته باشه، قرب زمانی استفاضش از پیغمبر اکرم بیشتر میشه. ولا شک ان المناسبت الزمانیت من اتم المناسبت، تناسب زمانی خودش مهمترین تناسب. از یستت و تلکه کثیرن من وجوه المناسبات، چون تناسب زمانی خودش خیلی از تناسب ها و شباهت ها رو در پی میاد. فکل من کان اقرب زمانن الیه کان اکثر عزن من هو. هر انسان کاملی که زمانش به زمان پیغمبر اکرم نزدیکتر باشه، بهره بیشتری از وجود پیغمبر اکرم میبره و جامعیتش بیشتر. و مما یعید و هازا ما نقل عن الحکماء المتعلهه من قدماء الفور، از چیزایی که تأیید میکنه این مطلب را که هر چه زمان پیشتر میره کمالات بیشتر میشه، اون چه که نقل شده از پهلویین حکمای متعله از قدمای فرس که پهلویین باشه، که انهم اتفقوا على ان مراتب العقول على مذهبهم فی التنازل تتضاعف اشراقاتها، اتفاق دارن بر اینکه مراتب عقول طولیه علا مذهب هم تنازل طبق عقیده اونا در تنازل هر که پایین تر میاد اشراقاتشون بیشتر میشه. فکل ما تأخرت رتبه کان عرضه من اشراقات نور الانوار و صبحات و اشعت وجههی و اشراقات المسائط من القواهر اکثر و اوفره. هر که رتبه عقول طولیه پایین تر میاد بهرش از اشراقات واجب و انوار اشعه ذات واجب و همچنین اشراقات عقول طولیهی که واسطه هستن اکثر و اوفر میشه، چون در همون عقل اول یه اشراقی واجب به عقل اول داره، یه مشاهده او داره نسبت به اون، میاد به عقل دوم باز دو تا میشه، عقل سوم باز سه تا میشه و همین. فکذا فی الزمان، همچنین در محل بحث ما که بحث پیشرفتن زمان، و من جمله ما یحتوی علیه قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الزمان قد تدارک هیئته یوم خلق الله تعالی از سماوات و الارض هذا المعنا، از جمله معانی این فرمایش همین معنا. و امکان للحدیث المذکور معان کثیرتون عالیتون به حسب علوم المشارق، یعنی شما نمیخوایم بگیم که معنای عرفانی این حدیث فقط همینه، نه معانی بالاتری هم ممکنه داشته باشه. از مدن چند تا آدرس برای این حدیث میتونید مراجعه بفرمایید که المیزان جلد 9 صفحه 286 در تفسیر آیه 37 از سوره توبه که انما النسی زیادتون فلکوف. یکی هم فتوحات مکیه طبع قدیم جلد 1 باب 12 صفحه 143 تا 147 و طبع جدید مصری هم جلد 2 صفحه 330 و 331 صفحه 143 تا صفحه 147 اون طبع قدیم بود باب دوازده. این 4 جلدیه مصری هم جلد 2 صفحه 330 و 331 و تفسیر منهج الصادقین جلد 4 صفحه 259. خب و اذا تقرر هذا فیکون ذلک الشخص هو المتحقق بتلک الحقیقة النوعیه بتمامها و کمالها و اما ما دونه من الافراد فلیس له تحقق بها هذا التحقق الکمالی لتریان العوائق فی الطرق و المنازل الاستیدائیه و الاستقراریه. هنگامی که این مطلب روشن شد، اون شخصی که کاملترین شخص انسانه، اون است که دیگه متحقق به حقیقت نوعی انسانیت به تمام و کمال که پیغمبر اکرم باشه. اما دیگه افراد پایین‌تر فلیسل اونا تحقق به حقیقت نوعی انسان به تمام و کمال ندارن، هاذا تحقق الکمالی. چرا؟ به خاطر عروض موانع در راه‌ها و منازل استیدا و استقرار، رحم خاص می‌خواد تا این که اون سیر نزول در سیر نزولی بیاد و به این کامل‌ترین فرد برسه. و تفصیل الکلام فی هذا الموضع و توجیه البحث فیه، یعنی در این موضع یحتاج الی مقدمات کثیره لا یلیق بهذا المختصر. وصلى الله عليه وسلم.